جلسه 151.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والمنتجبين جميعا. بحث ما در مورد این مسئله بود که شرط تکلیف انسان امکان اجراست، و در صورت امکان اجراست که واجب میشه عمل کنن، و در همچین مواقعی قانونگذار حکیم که خداوند متعال باشه به احدی مسئولیت نمیده. رشته سخن ما درباره آراء مردم در کنار ولایت فقیه بود که گفتیم شرط اجرایی شدن همکاری مردمه. در توضیح این مسئله به دو دلیل تمسک کردیم، یکی قرآن و دیگری موضع‌گیری های حضرت امیرالمؤمنین علیه افضل الصلاة والسلام. در اینجا ابتدا به جریان تصمیم گیری های امیرالمؤمنین اشاره میکنیم، بعداً به آیه های شریفه قرآن کریم میپردازیم. حضرت امیرالمؤمنین علیه افضل الصلاة والسلام بعد از رحلت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، آنگاه که یاران و یاوران او بسیار محدود و اندک بودند و امکان برخورد نداشت، اون زمان میبینیم امیرالمؤمنین تن به قضا داد. علی‌رغم اینکه به فرمان الهی او منصوب شده بود و مشخص شده بود توسط پیامبر اکرم، هیچ اقدامی نمیکنه و تنها به مسائل روشنگری و آشنا کردن مردم با احکام الهی و به جایگاه خودش فقط به همین اکتفا میکنه و به نوعی به همکاری با نظام میپردازه. نظامی که در رأسش خلفا قرار گرفته بودن با این نظام همکاری میکنه، ولی بعد از 24 سال اون زمان که مردم به او روی آوردن و به تعبیری مانند گله گوسفند او را احاطه کردن و در میان گرفتن، اون وقت حتی تعبیر اینه که گویا که دو فرزندم لگدمال می شدن، گویا که حسنان. بله، حالا به عبارتشون میپردازیم. آنگاه بود که مردم که رو آور شدن، اون وقت عهده‌داری مسئله خلافت رو میپذیره و میپذیره و تا اونجا که امکان داشت ازش دفاع میکنه. سه جنگ تحمیلی رو میگذرونه: جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان، اینا رو میگذرونه و داره آماده میشه برای جنگ مجدد با شامیان، که در این حال و در این وضعیت حضرت به شهادت میرسه. اون حضرت صلوات الله و سلامه علیه در خطبه سوم نهج البلاغه، معروف به خطبه شقشقیه، عبارتشون اینه، اینجور میفرماد: اما والله لقد تقمصه ابن ابي قحافه. توجه که به خدا که این جامعه خلافت رو فرزند ابی قحافه به تن پوشید. و انه لیعلم ان محلی منها، به تأکید که او میدانست که محل من از این و جایگاه من از این سمت، محل القطع من الرحا، جایگاه مرکز نسبت به آسیاب میمونه. رحا یعنی آسیاب. یعنی حدر عن السیل، مانند کوهی بلند که سیل از دامن من به پایین فرو میریزه. ولا یرقا الی الطیر، و پرندگان توان رسیدن به قله مرا نداشتن. فسدلت دونها ثوبا، اونجا بود که پارچه ای را بین خود و بین خلافت برافراشتم، یعنی کنار گیری کرد. و طویت عنها کشحا، و بساطم رو از این مسئله برچیدم، تا کردم و برچیدم. طویتو یعنی تا کردم. و طفقتو یعنی به این فکر فرو رفتم. ارتعی و خودم رایزنی کنم. بین ان اصول بید جدا، بین این که به مبارزه برخیزم با دست قطع شده، یا اینکه صبر بکنم بر یک مشکل کوری، که این مشکل کوری که یهرم و فیها الکبیر، در این مشکل یک بله انسان‌های بزرگسال فرتوت میشن. و یشیب و فیها صغیر، و کودکان درش پیر میشن. و یک دح و فیها مؤمن، و مؤمن هم در اینجا اونقدر رنج میکشه. حتی یلقا ربه، تا به لقاء خدا بشه تابد. فرعیتو، وقتی فکر کردم چنین به نظرم رسید: ان الصبر على هاتا احجا، این که صبر کنم بر این مسئله عاقلانه تره. فصبرت، صبر کردم، تحمل کردم، بردباری کردم. و فی العین قضا، در حالی که در چشم من خاشاک رفته. و فی الحلق شجا، و در گلوی من استخوانی گیر کرده. ارا تراثی نهبا، میبینم که حق موروثی من به یغما رفته. ارا تراثی نهبا، حضرت بعد از این سخن اشاره به مسائل و جریانات و اتفاقات میانی کرده و بعدن می فرماد: فما راعنی، یعنی مرا به هراس نینداخت، الا مگر اینکه و ناس، مردم، که عرف ضبع، مانند گله های کفتار، گله های کفتار، ینتالون علی من کل جانب، بر من فرود میان از هر طرف. حتی لقد وطع الحسنا، تا اونجا که حسنین من، فرزند من، فرزندان من حسن و حسین، اینها لگد کوب شدن. و شق اطفای، و تا اونجا که دو آستینم و دو پهلوی لباسم پاره شدن. مجتمعین قحولی دوروان جمع شده بودن که ربیضت الغنم دوروان جمع شدن مانند بله آغل گوسفندان. در آغل چرا گوسفندان جمعن؟ اونجور دوروان جمع شدن. فلما نهضت بالامر که دنبال سر اونجگاه که این مسئله رو پذیرفتم اون وقت بقیه رو ما دیگه اینجا نیوردیم، به اندازه شاهد ما همینه. حضرت امیرالمومنین در این خطبه با صراحت داره میگه اون زمان که برای من امکان نداشت دست کشیدم، وقتی که امکان پیدا کردم به وظیفه خودم عمل کرد. حضرت قبل از توجه مردم هیچ اقدامی نمیکنه، فقط روشنگری میکنه و مردم رو با احکام دین آشنا میکنه و در رابطه با جایگاه خودش هم تا اونجا که میتونه روشنگری میکنه. حالا این فرمایشات امیرالمومنین خودش یک حجت و دلیل کافی است برای استدلال بحث مورد نظر. یعنی اینکه گفتیم شرط ولایت پذیری مسئله همکاری مردمه. حالا بعد از این بیاییم آیات قرآن رو ملاحظه بکنیم. با ملاحظه آیات قرآن میبینیم که زمامداری پیامبر اکرم تا اونجا که اصحابی ندارد، پیروانی ندارد، مردم با او همکاری ندارن، هیچ مأمور نمیشه، حضرت مأمور نمیشه. اما در اون زمان که حضرت دارای اصحاب و اعوان میشن و عده زیادی از افراد به ایشون ایمان میارن، اون وقت بعد از اینکه اینها اسلام رو پذیرفتن، اون وقت میبینیم لحن آیات شریفه دگرگون میشه. در آیات شریفه قبل از پذیرش اسلام که البته غالبا در مکه نازل شدن، بیشتر حضرت به اعلام، تبلیغ عقاید، خداشناسی و اصول مکتب مأمور شده. البته پیامبر اکرم به بیش از این مأمور نشده. و متقابلا آیاتی که بعد از پذیرش اسلام توسط بسیاری از مردم، که این آیات غالبا در مدینه نازل شده، در این زمان حضرت به احکام مختلف میپردازن، از جهاد تا بیعت تا جنگ و صلح و تا تبلیغ احکام، تبلیغ احکام اجرایی میپردازن. در اینجا ابتدا ما به آیه هایی که مربوط است به قبل از پذیرش اسلام توسط مردم یا توسط به جمع مناسبی از مردم اشاره میکنیم. اما آیات شریفه نوع اول، یعنی آیاتی که غالبا در مکه نازل شدن و قبل از پیروی مردمه، حضرت که حضرت در اونجا تنها به تبلیغ مأمور میشن، به مسئله دیگری مأمور نمیشن و احیانا به حضرت هشدارم داده میشه. اول یک آیه رو بخونیم، بعدا به آیات دیگه بپردازیم. قل، خداوند به پیغمبر دستور میده، قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، با آنها بگو که از خدا اطاعت کنید و از رسول خدا اطاعت کنید. فان تولوا، پس اگر روی گردان شدن از تو، فانما عليك عليه ما حمل و عليكم ما حملتم. پس بر اونها هر چه تحمیل شده بر اونها و اونچه بر شما تحمیل شده بر شماست. و این تطیعو و اگر اطاعت کنید هدایت میشین به راه صحیح. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، چیزی بر عهده رسول خدا نیست مگر ابلاغ، ابلاغ روشن. سوره نور آیه 54، ترجمه آیه: به آنان بگو که از خدا و پیامبرش اطاعت نمایید و پیرو فرمان آنان باشید، ولی اگر آنان روی گردانیدن، آنگاه است که رسول خدا عهده‌دار وظیفه خود بوده و متقابلا شما نیز عهده‌دار وظیفه خود خواهید بود. ولی در صورتی که اطاعت فرمان کنید، از ره یافتگان و هدایت شدگان خواهید بود. و ما علی رسول، و بر رسول خدا چیزی نیست، مسئولیت دیگری و وظیفه‌ای نیست، و وظیفه‌ای بجز آگاهی، بجز آگاهی بخشی، آگاهی بخشی مفید، البلاغ المبین، و بیان روشنگر چیزی نیست، بجز آگاهی بخشی مفید و بیان روشنگر چیزی بر عهده رسول خدا نیست. ببینید خیلی واضحه که در اینجا حضرت فقط مأمور به روشنگری و توجه دادن و مردم رو آشنا کردن با راه خداست. آیه دیگه، سوره غاشیه آیه 22، قرآن چنین می‌فرماید: انما انت منذر لست علیهم بمسیطر. تنها چیزی که هست تو انذار کننده هستی، تو هشدار دهنده هستی، تو باید اونا رو هشدار بدی. لست علیهم بمسیطر، بر اونها تحکمی نداری، سلطه‌ای بر اونها نداری، تو هرگز بر آنان عملا سلطه و فرمان روایی نداری و تنها بر تو لازم است که به آنان هشدار داده و موجبات هدایت آنان را فراهم نمایی. این هم دومین آیه. سومین آیه: نحن اعلم بما یقولون و ما انت علیهم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. سوره 50 که سوره قاف باشه، آیه 45: نحن اعلم بما یقولون و ما انت علیهم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. ما به آنچه مخالفین پیامبر و کافران میگویند کاملا آگاهیم، ما میدونیم اینها چی میگن. و تو ای پیامبر بر آنان سلطه‌ای نداشته و با جبر و اکراه نمیتوانی برخورد نمایی، لذا تو باید به قرآنی که بر تو فرستادیم آنان را یادآور شده و به آنان تذکر بدهی که از بیم خدا بترسند و فرمان وزیر خواهند بود. این هم دعایی که میگه وظیفه ای بجز ابلاغ، بجز هشدار، بجز گویش وظیفه دیگری حضرت نداره. آیه چهارمین آیه که انتخاب کردیم: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. سوره یونس آیه 99: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. چنان که خداوند اراده نماید و مشیت خدا تعلق گیرد، همه مردم روی زمین ایمان می آورند. اما این یک ایمان قصری و قهریه. و تو گمان می کنی، البته هرگز نمی توانی، که با جبر و اکراه آنان را به ایمان وادار نمایی. این آیه هم نشون میده که پیغمبر به جز تبلیغ وظیفه دیگری نداره. اینا همه نسبت به موضع گیری امیرالمؤمنین این آیات چی میشن؟ این آیات پشتوانه موضع گیری امیرالمؤمنینه. این آیات شریفه همگی پشتوانه قرآنی موضع گیری امیرالمؤمنین علیه السلام هستن که بعد از پیامبر اکرم اونجور موازی گیری کرد و مدت 24 سال تا در گذشت خلیفه سوم صبر کرد. یه توجه کنیم به این آیات. اولین آیه اشاره به زمامداری حضرت میکنه، میگه قل اطیع الله و اطیع الرسول. اما فقط همین، بیشتر از این نیست. بله بگو، این اشاره به زمامداری حضرته، اما وظیفه دیگه برش نیست. یعنی این که بر پیغمبر بیش از این وظیفه نیست که باید ابلاغ کنه که باید از من اطاعت کنی، من ولی امر شما هستم. آیات بعدی، سه آیه بعدی، مسئله ایمان و اسلام رو مطرح میکنه و مردم را به این شکل مد نظر قرار میده. خب همه این آیات در یک راستا هستن که پیامبر اکرم قبل از پذیرش مردم تنها مکلف و موظف به تبلیغ و به تبلیغ بوده. این مال وقتی که مردم هنوز پیروی نکرده و اطاعت نکرده. خب اما آیات شریفه از نوع دوم این آیات همه مربوط به بعد از پذیرش اسلام از طرف مردم یا از طرف جمع زیادی از مردم که پیغمبر رو متمکن از برخورد میکرد و غالبا این آیات در مدینه نازل شده. برخلاف آیات قبل، تکالیف رهبری رو مطرح میکنه، وظایف زمامدار رو مطرح میکنه. وظیفه زمامدار از جنگ، از صلح و بیعت گرفتن و همچنین به قوانین و احکام اجتماعی اسلام توجه میده. برخی از این آیات رو ما انتخاب کردیم که مطرح میکنیم، که 5 آیه در اینجا انتخاب کردیم. اولین آیه آیه است که آمادگی جنگی مسلمان ها را به منظور برخورد و مقابله با دشمنان مطرح میکنه. سوره انفال آیه 60. در سوره انفال آیه 60 قرآن کریم به پیغمبر دستور میده که مسلمانان آماده جنگیدن، آماده دفاع، آماده برخورد نظامی باشن. ببین این مال وقتی است که مسلمان ها اومدن جمعه رو تشکیل دادن که پیغمبر اکرم در رأس اونها قرار گرفته. بله چی میفرماد؟ میگه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوكم ترهبون به عدو الله و عدوکم. ترجمش: در برابر دشمنان آنچه در توان دارید از نیرو و امکانات و از اسبهای آماده. اون زمان وسایل همین اسبا بودن دیگه، فراهم کنید. و با این کار در دل دشمنان، بر دل دشمنان خدا و بر دل دشمنان خودتون هراس بیفکنید. خب این آیه آمادگی جنگی، ببینید آیه مربوط است به کسی که زمامدار شده. آیه دیگه مربوط به صلح، که صلح کرد هم مسئولیت کسی است که فرمان روا و فرمانده و رئیس باشه، یعنی گروه داشته باشه و بتونه برخورد کنه. در مورد متارکه و توقف جنگ آیه چی می فرماد؟ سوره انفال آیه 61، و ان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله انه هو السمیع العلیم. و اگر تمایل کردند دشمنان به مسالمت، به متارکه جنگ، فجنح لها، تو هم تمایل نشون بده. این جنحه از ماده جناح، یعنی تمایل کردن، به کلمه جناح هم یعنی از کلمه بال گرفت، معنای باله. و توکل علی الله، بر خدا توکل کن، خداوند شنونده و آگاه و داناست به مسائل. در صورتی که ترجمه شد، در صورتی که دشمنان تمایل به صلح داشته باشند، شما نیز ای پیغمبر خدا، ای پیغمبر من، تو نیز تمایل به صلح بنما و خداوند را پشتوانه خود بگیر و توکل علی الله، صلح بکن اما خداوند را پشتوانه خودت داشته باش. خداوند خود آگاه است از اون، خداوند خود از اون چه که اتفاق می افتد آگاه است و همه اونها را، همه این مسائل را خواهد شنید. این دومین آیه ای که انتخاب کردیم. آیه اول مربوط به آمادگی جنگی بود، آیه دوم مربوط به صلح بود. ببینید این همه از وظایف کی؟ از وظایف کسی است که قدرت داره، بر کسی که طرفدار داره، بر کسی که لشکر داره، بر کسی که پیرو داره. سومین آیه که انتخاب کردیم، این آیه مربوط به اونجاست که مشرکین مانع از حج مسلمان ها شدن. مسلمان ها قبل از فتح مکه آماده شده بودن که به حج برن، چون حج سنت عامی بود که در منطقه حجاز حاکم بود. مشرکین که مانع شدن، پیامبرم صلاح بر این دید که هماهنگ بشه، موافقت کنه. اونا میگن نیاین، پیغمبرم میگه نیاین. البته فوایدش بعدن معلوم شد، تو تاریخ نوشته شد. اون زمان بود که برخی از مسلمان ها ناراحت شدن، ناراضی شدن و در دل چیزهایی میگذروندن که چرا پیغمبر قبول کرد. و در اینجا بود به منظور جلوگیری از بعضی عارضه ها و مشکلات احتمالی، اینجا بود که پیغمبر از همه اینها بیعت گرفت. ببینین بیعت مال کیه؟ بیعت مال زمامدار، کسیش که در صدد قدرته. بله، در ذیل این جریان آیه نازل شد، لقد رضی الله عن المؤمنین. گویا در اون منطقه ای که این برخورد پیش میاد، درختی در اونجا بوده که در سایه این درخت پیامبر اقدام به بیعت گیری میکنه. لقد رضی الله عن المؤمنین، به تحقیق که خداوند رضایت داد به مؤمنان و از اونها راضی شد. اذ یبانعونک تحت الشجره، اون زمان که در زیر اون درخت با تو بیعت کردن. فعلم ما فی قلوبهم، خدا میدونه تو دل چی داشتن. البته ناراحت بودن، میگه فانزل السکینت علیهم، آرامش رو بر دل اونها نازل کرد. و عذابهم فتحا قریبا، خداوند فتح نزدیکی رو با اونها پاداش خواهد داد. سوره فتح آیه 18 ترجمهش: آنگاه که مؤمنین در زیر سایه درختی که در مسیر مکه قرار داشت با تو بیعت نمودند و پیمان اطاعت و پیروی بستند، آنگاه بود که خداوند از آنان راضی شده و می داند که در دل آنها چه دارند، و خداوند بر دل آنها آرامش بخشید و پیروزی نزدیکی را به آنان پاداش خواهد داد. این سه آیه، این آیات توجه دارین، همش مربوط به زمام داره، مربوط است به کسی که زمام داره میخواد کنه، یعنی پیرو داره، جمعیتی داره، انسانهایی در کنار او هستن که ازش اطاعت میکنن، و همچنین آیات احکام داریم که این هم در موارد احکام نازل شده، یعنی وقتی که دستوری یک حکمی داده میشه که میگه این چنین وظایف رو، این چنین عبادات رو انجام بدین، خب طبیعی است که باید پیرو باشن تا بگن این عبادات رو انجام بدن. اون زمان که مسلمانان جمعیت قابل توجهی رو تشکیل میدن، خداوند دستور نماز وحدت بخش جمعه و نماز دشمن شکن جمعه رو خداوند صادر میکنه. چی میفرماد خدا؟ این مال وقتی است که پیرو داشته باشد. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، هرگاه نگاه داده بشه برای نماز در روز جمعه، فسعوا الی ذکر الله، بشتابید به سوی ذکر خدا و نماز، و ذروا البیع، داد و ستد رو کنار بذار، ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. سوره جمعه آیه 9. ای کسانی که ایمان آورده اید و مسلمان شده اید، آنگاه که نماز جمعه را اعلام نمایند، به سوی نام و یاد خدا بشتابید و داد و ستد و کسب و کار را تعطیل کنید، که این حتما به نفع شماست و برای شما مفید خواهد بود. و در البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خب آیه دیگه، این چهار آیه که خوندیم همه مربوط است به زمان دار، وقتی که پیرو داره پیغمبر. بعد از این که مردم، پنجمین آیه رو که میخواییم بخونیم اینه که مردم مسلمان شده، پیرو و پیغمبر شده، مطع فرمان شده و سر به طاعت پیغمبر به اصطلاح فرود آورده، آنگاه فرمان امتناع و جلوگیری از یک سری کارهای زشت و ناپسند رو خداوند دستور میده. اومد دمانش که پیروانی وجود دارن، این دستور صادر شده. میفرماید این دستور چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردین، انما الخمر، به تأکید که شراب، و المیسر و قمار، و الانصاب بت‌ها، و الازلام فالگیری های مخصوص، رجسون، اینا همه رجس هستن، نجس هستن، کثیف هستن، بد هستن، من عمل شیطان، از عمل شیطان است، فجتنبوه، سوره مائده آیه 90. شما ای که ایمان آورده اید، ای کسانی که ایمان آورده اید، توجه داشته باشید که شراب و قمار و بت‌ها و وسایل فارگیری همه آنها پلید هستند، همه اینها کار ابلیس هستند، لذا لازم است از همه آنها دوری کنی. در اینجا میبینین ما چهار آیه در رابطه با قبل از قدرت گرفتن پیغمبر، قبل از توان نظمی و اجتماعی پیغمبر، قبل از اون هستن. پنج تا آیه هم مال بعد از انتخاب کردیم. آیاتی که قبل از هماهنگ شدن مردم فقط دستور تبلیغ میده. خب و نتیجه میگیریم از این بحث. نتیجه ما از این بحث چی شد؟ که این آیات کریمه میبینیم که کاملا پشتوانه اون فرمایشات امیرالمؤمنین، تصمیم گیری های امیرالمؤمنین بر اساس همین آیاته. خب اینها رو که نگاه میکنیم، از یک طرف آیه های شریفه قرآن که، از طرف دیگه اون فرمایش امیرالمؤمنین که البته اونها حدیث هستن، حدیث در مقابل آیات چیز نیست، اون جایگاه نداره، ولی حدیث هم خودش حجت. بله اینا همه پشتوانه است برای تصمیم گیری های حضرت امام قدس سره و رهبر انقلاب. همین چیزی که با عبارت مجازی رهبر در اون جلسه قبل گفتیم، گفتیم با عبارت مجازی به منظور تقریب به ذهن رهبر انقلاب این عبارت رو میگن. وجود جمهوریت در دل اسلامیت و همچنین این گفته ایشون در دل اتکا به حکم الهی، تکیه بر مردم و احترام به خواست مردم هست. اینا البته فرمایش انقلاب، رهبر انقلاب یه فرمایش عمومی است. البته این اصطلاحات و تأکیدات فقهی و حدیث و آیه و اینها لغت به اصطلاح کتابیشه و از صورت سخنرانیش هم همین عبارت است که رهبر انقلاب گفته. در ادامه سخن به چند مورد از تصمیم گیری های امام، مراجع تقلید از گذشته تا حالا به اینا اشاره میکنیم که همه اینها هماهنگیه با این مسئله، هماهنگ با این مسئله هستن و نشون میدن که هماهنگی مردم، پیروی مردم یکی از شرایط صدور حکمه. از اینجا به بعد به نمونه ها میپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.